بله جناب پارسا بناب، این گستردگی و وسعت و همینطور آماده بودن ارتش و این تجاوز به این اندازه بیرحمانه و بسیار خشونتبار میتونه از یک نظر نشانگر همون خواست عمده امریکا و اسرائیل خواهد بود که در واقع از بین بردن حزب الله و در نهایت صاف کردن جاده برای تجاوز و حمله به ایران. یک نظر دیگه این که شاید این طرح هم باز به این علت انجام شه که در میان راه ممکن بود که مثلا ایران به حمایت از لبنانی ها وارد درگیری بشه و یا بهانه‌ای در این میان تراشیده بشه که ایران وارد این معرکه شده و مداخله کرده. و اگر توجهی هم در این چند روز اخیر به این وسایل ارتباط جمعی آمریکایی بکنیم، مرتباً می‌بینیم که انگشتشون رو به سمت ایران و سوریه گرفتن که به حمایت از حزب الله لبنان دارن فعالیت میکنن و به ویژه مستقیم و غیر مستقیم از دخالت ایران در این درگیری حکایت دارن. و همینطور در بعضی از این تلویزیون‌های لس آنجلسی برآمده از آمریکا و در خدمت ارباب، یک گوینده معلوم الحالی که معروف به پدرخوانده آقای رضا پهلوی، به قول خودشون با یک مفسر سیاسی صحبت میکرد و اون آقا میگفت موشکایی که به اسرائیل پرتاب شده از طرف حزب الله لبنان، موشکای B-802 که ساخت ایرانه، پس به همین جهت سپاه پاسداران ایران در لبنان مشغول عملیات نظامی است. حالا با توجه به عملکرد اسرائیل و همینطور آمریکا و عواملشون و با توجه به شواهد و اخبار و اعمالی که پس بعد از اون میشه دید، این نظریه رو تقویت میکنه که ایران رو به نوعی بخوان درگیر این موضوع بکنن و در این صورت اون وقتی که میتونن شورای امنیت رو دور بزنن بدون اینکه توجهی به مخالفت بعضی از کشورها داشته باشن و به این بهانه یا به بهانه دفاع از خود اول اسرائیل درگیر بشه، بعد امریکا هم به کمک اسرائیل وارد این جنگ بشه.
کاملا درسته. ببینید این رسانه‌های گروهی در خود آمریکا از همون CNN گرفته، اکثر رسانه‌ها، یعنی بغیر از اون رسانه‌های آلترناتیو که خیلی خیلی کمن، همه اینها متفقن که ایران پشت حزب الله، حزب الله به ایران و سوریه وابستگی داره. اگر این امر حتی اگر درست بود، در اون سالهای اول ایجاد و شکلگیری حزب الله این صدق داشت، یعنی واقعیت داشته. ولی در عرض این نزدیک به 20 سال که از تولد حزب الله به عنوان یک جنبش ملی در لبنان میگذره، این حزب الله مورد تحول قرار گرفته و امروز به یک نهاد خودمختار اتونومیک تبدیل شده. یعنی درسته هنوز هم ایران و دولت مخصوصا سوریه به حزب الله کمک میکنن بدون شک، ولی آیا حرکت هایی که حزب الله انجام میده تحت رهبری ایران و سوریه است، این به هیچ وجه با واقعیت هایی که ما از درون لبنان میشنویم و این منابعی که به من میگویند که حزب الله یک اتونومیه علاوه بر مخالفتی دارد و اون افرادی که این در واقع تحلیل رو در اختیار من میذارن، این افراد، این اشخاص به هیچ وجه اصلا حزب اللهی که نیستن هیچ، بلکه اکثرشون به نیروهای حزب کمونیست لبنان و حزب سوسیالیست لبنان و به دو سه تا از سازمان‌های مارکسیستی لبنان که با خود حزب کمونیست لبنان هم اختلاف دارن میرسه. اینها همیشون متفقن که علارغم اختلافی که ایدئولوژیکی و سیاسی با حزب الله دارن، حزب الله در حال حاضر یک نهاد، یک نیروی تقریبا به طور قابل ملاحظه یک نیروی خودمختاره عمل میکنه. درسته که در این موارد خیلی امکان داره که از حمایت دولت ایران و مخصوصا دولت سوریه هم، یعنی بیشتر از طرف دولت سوریه مطرح برخوردار باشن، ولی اینکه آیا اینها حرکت هایی که میکنن، تاکتیک هایی که اجرا میکنن، حمله هایی که به شهرهای اسرائیل انجام میدن، از وابستگیشون به سوریه یا به ایران سرچشمه میگیره، به هیچ وجه با واقعیت های روزگار در تضاد. تاریخ حزب الله اگر در 20 سال گذشته مطالعه بکنید، میبینید که حزب الله هم مثل هر حزبی، مثل هر سازمانی، مثل هر جبهه مورد تحول قرار گرفته و در حال حاضر علی‌رغم اختلافاتی که من و شماها و خیلی ها ممکنه با حزب الله لبنان از هر نظر داشته باشیم، این حزب یا این جریان، که البته نمیشه گفت اصلا حزب، برای اینکه در حال حاضر در داخل لبنان از هر سه بیمارستان دو تاشون متعلق یا به دکترهای عضو حزب الله هستند یا به خود حزب الله تعلق دارن، یعنی صاحب این بیمارستان ها حزب اللهی هستند و کلینیک ها، مدارس، دبیرستان ها، حتی دانشگاهشون و اکثر داروخانه ها و اکثر مغازه های غذا فروشی، میوه‌جات، همه اینها یا حزب اللهی ها صاحبشون هستند یا افرادی که در مدیریت این بخش های مهم قرار گرفتن از اعضای رسمی و علنی حزب الله لبنان هستند. حزب الله مخصوصا در بین ما ایرانی ها همیشه ما فکر میکنیم که این حزب الله لبنان با اون حزب اللهی که در ایران شما به دستان بودن مثلا یه شباهت هایی دارن. این تا آسمان اینها تفاوت دارن. اینها زمانشون خیلی فعالن، خیلی خیلی فعالن، مثل حزب الله لبنان، حزب الله ایران نیستن که حتی یه عضو زن در درونشون نبوده یا انصار حزب الله نبودن، همیشه جدا از هم بودن، اصلا رابطه‌ای نداره. یعنی اینها یک سازمان بسیار بسیار بزرگی هم در لبنان که اگر برن با ارتش ادغام بشن، چون ارتش لبنان که یک ارتش بسیار ضعیفیه، ولی نزدیک به 65% سربازان داخل ارتش لبنان همیشون شیعه هستن و اینها همیشون از اون نواحی میان که به اسم زاغنشین های جنوب بیروت هستن و شهرهای کوچک جنوب لبنان هستن و به خاطر فقر و فلاکت، به خاطر بیکاری، اینهایی که موندن و جذب نشدن در داخل حزب الله به ارتش رفتن. خیلی طبیعی در خود ارتش آمریکا هم اکثر سربازان آمریکایی از طبقات مرفه نمیان، از طبقات کم‌درآمد میان. این در مورد کشور ایران هم صدق میکنه، در مورد کشور لبنان هم صدق میکنه. در نتیجه حزب الله نه تنها خودش به ارتشی تبدیل شده، امروز جنگی که علیه در واقع اسرائیل رنده، این یک جنگ چریکی دیگه نیست، با اینکه نیروهای چریکی دارن، ولی این یک جنگ دو تا ارتش در مقابله همه. اونها لبنان رو بمباران میکنن، اینا هم حتی شهرهای بزرگی مثل حیفا رو بمباران کردن، یعنی در واقع موشک میفرستن، راکت میفرستن. اینی که حرکت حزب الله در لبنان در حال حاضر حرکتی است که یک ارتش انجام میده، جنگ چریکی اینا نمی کنن در حال حاضر. مثلا نیروهای مقاومت در عراق همهشون چریکیه، زنگ های چریکی میکنن.
بله.
ولی اینها زنگ به تمام معنی چیز رو انداختن، یعنی یک جنگی که ارتش باید انجام بده. اینا در واقع در همینی که خود اسرائیلی ها میرن تمام پل ها را میزنن، تمام بیمارستان ها را، تمام مغازه های بزرگ و تمام دانشگاه ها را بمباران میکنن، ولی موفق نشدن که اینا برن در واقع اون بخش هایی رو که از اونجا حزب اللهی ها این راکت ها و این موشک ها را به سوی شهرهای بخش شمال در واقع اسرائیل پرتاب میکنن، اینا رو نتونستن بگیرن. علتش اینه که مردم لبنان، چه اونهایی که مسلمانن، چه اونهایی که مسیحیان، چه اونهایی که دروز هستن، این مردم از حزب الله دفاع میکنن. مثلا در کوههای شوف که سرزمین دروز ها هستن، اکثر شیعه هایی که از این شهرها رانده شدن و بی خانمان شدن رفتن به کوههای شوف.
بله.
یه بخش بزرگی که رفتن به سوریه، اونها سوریهی هایی بودن که در لبنان زندگی میکردن و کار میکردن و بلافاصله بعد از اینکه جنگ شد سوریه درهاشو باز کرد و این سوریهی های ساکن لبنان نزدیک به 90,000 نفر به صورت فوزوار رفتن داخل سوریه. ولی اونایی که در داخل خود لبنان، لبنانی هایی که بی خانمان شدن به خاطر این بمباران ها، در واقع دروز ها و مسیحی ها از اینها پشتیبانی میکنن. حتی تا این اواخر اگر شما توجه کرده بودید، متوجه میشدید که در داخل لبنان زنبلات که رهبر دروز ها هست و در این رهبر حزب سوسیالیست لبنان هم هست، ایشون تا این اواخر با حزب الله مخالفت میکرد.
بله.
ولی جنبلات حالا از تمام شیعه های بی خانمان در واقع نگهداری میکنه در کوههای شوف که مقدرشه. مثلا شما میدونید که لبنان برخلاف ایران، برخلاف عراق، یک کشوریست پر از کوه.
بله.
کوههای زیادی داره و تمام این اتنیک های مختلف که اقوام مختلف ساکن لبنان هستن در این کوه ها مقر استقامات دارن، قلعه های بزرگی را از قدیم الایام درست کردن و اینها در اون کوه، مثلا اکثر مسلمانان شیعه در کوههای ایمین زندگی میکنن در جنوب لبنان و در کوههای شوف هم مرکز لبنان. شما به نقشه لبنان نگاه کنید میبینید که کوههای شوف اینونن دروس ها هستن. اینی که اونا کمک میکنن، حالا دروس ها خب تا اندازه به مسلمانان نزدیک هستن، از خود مسلمانان هم در تاریخ جدا شدن، در زمانهای بسیار قدیم در زمان صلاح‌الدین ایوبی و دوران حسن صبا اینا دروس ها از مسلمانان جدا شدن.
بله.
و خیلی هم نزدیک هستن به اسماعیلیه و به اصطلاح به اون بخش از شیعه ها، خودشون شیعه هستن ولی شیعه اسماعیلی اشعری نیستن. ولی شما میبینید که مثلا میشل ایون یک جنرال معروفیه که همیشه طرف آمریکا رو میگیره، طرف کشورهای غربی رو میگیره و تحصیل کرده فرانسه است. امروز که ایشون در لبنان ساکنه و یک در واقع گروه بزرگی از مارون های لبنان طرفداری ایشون هستن و این لاهوت هم در رئیس ریاست جمهوری قرار گرفته، میشل آیون که خودش در دولت هیچ نقشی نداره، ایشون در حال حاضر به حزب اللهی ها کمک میکنه و کمکش بیشتر نظامی نیست، بلکه کمکش بیشتر کمک به تمام اون افرادی است که شیعه هستن، خانه هاشون از بین رفته، بی خانمان شدن، ایشون الان به اونا کمک میکنه. اینی که خیلی مشکله برای آمریکایی ها، برای اروپایی ها اینو بفهمند، چون همیشه اینها درکشون اینی که این جنگ این شیعه و مسلمان و مسلمان ها و مسیحی ها بوده، ولی واقعیت اینی که نه، مردم لبنان یک پارچه، یک جریان ناسیونالیستیه. حالا خیلی ها مثلا با جنبه های ناسیونالیستی ممکنه اختلاف داشته باشه، مخصوصا که اوترا ناسیونالیستی باشه، ولی جنبشی که امروز در لبنان در جریان و مقاومتی که علیه بمباران اسرائیل نشون میدن و امروز که بعد ساعت ها وارد هشتمین روزش میشه، یک جنبش به تمام معنی یک جنبش ملی لبنانیه.
بله ملی در واقع
ارتش داره. درسته که ارتش رسمیشو نداره، ولی این ارتش حزب الله یک ارتش به تمام معنی از هر نظر. این ارتش تانک داره، توپ داره و راکت داره و چیز داره، قوانینی داره که شما اگر بیایید به داخل این میلیشیا و ارتش چند ماه باید بمونید، چند ماه باید سرویس بدید و بعد از چند ماه یعنی خدمت سربازیشون تمام میشه به کدوم بخش از نهادهای حزب الله شما باید به اصطلاح برید و ادغام بشید. در مورد این که به طور اساسی اون چیزی که امروز ما در لبنان میبینیم، حزب الله هیچ شباهتی با حزب الله ایران حتی با چیز در واقع با حماس در چیز نداره
در فلسطین.
شما اگر برید به تاریخ فعالیت های حزب الله نگاه کنید، حزب الله از زمانی که به وجود اومده تا حالا هیچ وقت یک جایی رو نزده که آدم های غیر نظامی اونجا باشن. حماس این کار رو میکنه، میره مثلا یه رستوران رو میزنه که اونجا آدم های غیر نظامی نشستن غذا میخورن، رستوران منفجر میشه، یه عده آدم های غیر نظامی. ولی حزب الله لبنان این کار رو هیچ وقت نکرده، اصلا مخالف این جریان هستن، معتقدن باید نظامی ها را زد. هیچ وقت اینها نمیان یک نفر رو که سیویلین هستن، اینو که
شخصی دارن
حزب الله میگم ها، بهای مختلف در لبنان نزدیک به 25 نفر آمریکایی رو اون زمان رو بوده بودن. ولی حزب الله لبنان که امروز ازش صحبت میکنیم، اینها از زمانی که در سال 1983 مقر نظامی آمریکایی‌ها رو زدن و نزدیک به 250 نفر سربازان آمریکایی رو کشتن، از اون زمان تا حالا اینها هیچ جایی رو که به اصطلاح سیویلین‌ها باشن یعنی غیر نظامی‌ها باشن نمی‌زدن. همیشه حمله به سوی چیزه، اخیراً به سوی نظامی هاست.
بله.
اخیراً رابین رایت، اون نویسنده معروفی که هم برای لس آنجلس تایمز می‌نویسه، یه خانومیه که تجربه بسیار زیادی در رابطه با خاورمیانه داره، زبان عربی بلده و برای روزنامه واشنگتن پست هم بعضی وقتا می‌نویسه.
بله.
اما مقاله‌ای که در لس آنجلس تایم چاپ میشه در واشنگتن تایمز هم چاپ میشه. ایشون اخیراً یک مقاله راجع به حزب الله و حسن نصرالله دبیر اول این حزب نوشته. دقیقاً اونجا اشاره میکنه، میگه که من از خود نصرالله پرسیدم که شما با القاعده و با بن لادن موافقت دارید؟ ایشون گفت که ما از نظر مسلکی، از نظر سیاسی و از نظر تاکتیک های استراتژی نظامی کاملا با القاعده اختلاف داریم، از اونا رو نفی نمی کنیم، با اونا دشمنی نمی کنیم، ولی ما با تاکتیک های اونا، با استراتژی اونا اختلافات فاحشی داریم، از نظر ایدئولوژی هم ما با اونا اختلاف داریم. یعنی خیلی
روشن
دارم با اون حزب اللهی های ایران و نمیدونم القاعده و اینا. اینو باید خب مردمان ایرانی بدونن. این حالا ممکنه منم با خود همین حزب الله اختلاف داشته باشم، ولی میدونن که این با اون حزب الله ایران زمین تا آسمان تفاوت داره.
ولی حقیقت رو باید گفت. بله، حزب الله ایران چماغکش است و سرکوبگر. خب اینا در خدمت مردم هستند و اون راهپیمایی پیشینم نشون داد که چقدر مسیحی‌ها و دیگر مردم لبنان بیرون اومدن و حمایتشون کردن.
بله بله، مخصوصا که شما میدونید که حزب الله در لبنان، در لبنان در سال 1982 بلافاصله بعد از حمله اسرائیل به کشور لبنان شکل گرفت و در آغاز شکل گیریش مسلما ایران و افراد بسیار بسیار مهمی اون زمان در ایران به شکل گیری این حزب الله کمک کردن. آیت الله منتظری و محتشمی اینها خیلی کمک کردن به شکل گیری حزب الله، ولی بعدها این حزب الله دستخوش تحول قرار گرفت و مخصوصا بعد از اینکه شیخ حسین موسوی رهبر دبیر اول حزب الله در سال 1991 توسط اسرائیلی ها ترور شد، در انتخاباتش نصرالله سرکار اومد، در واقع دبیر اول این حزب شد و از سال 1991 تا کنون ما میبینیم که یه تحول بسیار بسیار بزرگی حزب الله انجام داده و به یه نیروی خودمختار تبدیل شده. این به هیچ وجه به این معنی نیست که اینها با دولت سوریه یا با دولت ایران اختلاف دارن و دشمنی دارن، نه، تضادهای دوستی دارن، ولی منابع زیاد مالی که اینها میگیرن از شیعیان خود لبنان، از شیعیان پاکستان، از شیعیان عربستان سعودی و از مردم فلسطین که با هم به اصطلاح همبستگی دارن، کمک میکنن. اینا از جنبش مردم فلسطین دفاع کردن، جنبش مردم فلسطین هم از اینا دفاع کردن، با اینکه عمدتا جنبش مردم فلسطین مخصوصا حماس و الفتح اینا بیشتر سنی هستن ولی حزب الله بیشتر شیعه هستن.
بله جناب پارسا بناب، در پیرو فرمایشاتتون باید به یک نکته توجه داشت که این حرکت و این جنبش حزب الله لبنان با زور و تبلیغ و فریب در میون ملت لبنان جا نیفتاده و همونطور که یکی دو بار در گذشته راجع به فعالیت‌های این گروه با هم صحبت داشتیم، به جهت خدمات و ارائه عمل کرده درستشون بوده که مورد تایید مردم لبنان قرار گرفتن.
بله درسته. من به یک مطلبی هم اشاره بکنم از نظر پیشینه. وقتی که حزب الله لبنان شکل گیری پیدا کرد، یعنی در واقع به وجود اومد، ایجاد شد و شروع به رشد کرد، اون زمان در داخل لبنان شیعیان لبنان عمدتاً در داخل سازمان عمل همکاری میکردن که به اصطلاح هنوز هم وجود داره و شما میدونید که طبق قانون اساسی کشور لبنان نخص رئیس جمهور باید مسیحی باشه که امروز هم همینجوریه. امیل لاهوت رئیس جمهور کشور لبنان یهودی مارونایته، برای اینکه قانون اساسی لبنان که توسط فرانسوی‌ها در دوران جنگ جهانی دوم نوشته شده و بعداً لبنانی‌ها اینو قبول کردن، از اون زمان به این طرف همیشه رئیس جمهور مسیحی مارونایته، مارونه، چون مسیحیان در کشور لبنان به 6 فرقه تقسیم میشن. مسیحای ارتدوکس داریم، مسیحای کاتولیک داریم، مسیحای یونانی ارتدوکس داریم، مسیحای ارتدوکس لبنانی داریم، مختلفن. مارونها بین اینها بیشتر از همه هستن از نظر اکثریت و اقلیت. در نتیجه رئیس جمهور همیشه مارونه که امیل لاهوت این روز رئیس جمهور لبنانه. نخست وزیر طبق اون قانون اساسی باید سنی باشه که همیشه سنی بوده. سنورا هم که حالا نخست وزیر کشور لبنانی اهل تسنن تعلق داره. سپیکر اف د هاوس یعنی سخنگوی مجلس، رئیس مجلس باید
شیعه باشه،
شیعه باشه که در حال حاضر نبیه بریه.
بله.
ایشون هم رهبر سازمان عمله. اون زمان یک بخشی از سازمان عمل از سازمان عمل جدا شدن در سال 1981.
بله.
و وقتی که اسرائیل به لبنان حمله کرد و جنگ اول لبنان شروع شد، حزب الله تشکیل شد توسط این گروه. این گروهی که از سازمان عمل جدا شدن، اول خودشونو به اسم سازمان عمل اسلامی معرفی کردن و بعدن شدن سازمان عمل انقلابی و بعدن اینها حزب الله قلابه به صدا آوردن. در اون زمان حسن نصرالله، شیخ حسن نصرالله با حزب الله نبود. اون زمان در واقع عضو فعال رهبری یکی از احزابی بوده به اسم الدعوه، الدعوه در لبنان، که رهبرش محمد حسین فضل الله بوده.
درسته.
اینها میان به پیشنهاد همین محمد حسین فضل الله بخش الدعوه رو در بیروت و در لبنان، چون الدعوه هم مثل حزب بعد یک حزب اینترناسیونالیستی در کشورهای عربیه، مثلا ما در مصر هم داریم، در اردن هم داریم، در عراق هم داریم، البته خیلی هم کوچیک هستن. اینها اومدن این حزب رو منحل کردن و به طور کلی ادغام شدن در داخل حزب الله. اینی که بعد از اینکه ادغام شدن در اونجا، رهبر دبیر اول اون حزب شیخ حسین موسوی بوده که همون سید میشه دیگه ها،
بله.
سید حسین موسوی بوده که ایشون ترور میشه در سال 1991، اون وقت حسن نصرالله جاشو میگیره. این که این از نظر پیشینه این که از کدوم حزب الله میان، اینا از پایه‌گذاران خود حزب الله نبودن،
بله.
بعدم اومدن به داخل حزب الله و بعدم هم رهبری رو در دست گرفتن.
خیلی سپاسگزارم. ولی جناب پارسا بناب، این تجاوز عیان و آشکار اسرائیل به لبنان، این هم همونطور که اشاره کردن با این ابعاد وسیع و این خشونت بسیار، باز هم همونطوری که بارها و بارها اشاره شد، اینه که به واقع اون قصد حمله و تجاوز امریکا همینطور با بازوی نظامیش در منطقه اسرائیل بر ایران جدیتر و جدیتره.
بله، جدیتر و جدیتره، چون خیلی از افرادی که واقعا صاحب نظرن و باید به اونا اعتماد یا به تحلیلاشون درست در اومده و به نیروهای مترقی تعلق دارن در آمریکا و اروپا، اینها معتقدن که این جنگ به این زودی و به این سادگی دیگه به پایان خودش نمیرسه. یک نوع رزیستانس، یک نوع مقاومتی از مردم لبنان دیده میشه که به این آسونی به اسرائیل موفق نخواهند شد حتی به طور موقتی سرکوبش بکنن مثل جنگ های سابق عرب و اسرائیل. این امکانش از بین رفته. در نتیجه این جنگ طولانی خواهد بود و حرکتی که آمریکا هم میکنه که حاضر نیست که حمایت بکنه از اسرائیل آتش بس، درست به خاطر این امری که به هیچ وجه به اصطلاح نیروهای مقاومت در لبنان سرکوب نشدن و حتی حرکت هایی که آمریکا میکنه و حاضر نیست که به اصطلاح آمریکایی های ساکن لبنان که نزدیک به 25,000 نفر هستن و 5,000 نفرشون علاقه دارن که هر چه زودتر از لبنان بیان خارج، آمریکا اینقدر در واقع عجله نمیکنه در آوردن اینها. بعضی از این مفسران معتقدن که آمریکا اون ممکنه در آینده نزدیک وقتی که اسرائیل داخل لبنان حمله نظامی میکنه، یعنی در واقع زمینی وارد میشه و با شکست روبرو میشه، آمریکا این در واقع آمریکایی ها را در واقع
بهانه
قرار بدن برای نجات اونها، اون وقت نیروی نظامی به داخل لبنان بفرستن. و ما میدونیم که آمریکا امروز تمام کشورهای خاورمیانه بزرگ رو هم در اونها حضور نظامی داره و یا اگر حضور نظامی نداره در واقع پایگاه نظامی داره، و اگر پایگاه نظامی داره اون کشورها رو اصلا تسخیر نظامی کرده مثل افغانستان و عراق. شما اگر به اون منطقه نگاه کنید، فقط دو کشور هست که اون دو کشور نه حضور نظامی آمریکایی در اونها هست نه پایگاه نظامی آمریکایی وجود داره، و آمریکا حالا میخواد بره اونجا حضور نظامی داشته باشه منتها از طریق حمله، یکی لبنان یکی هم سوریه. بقیه تمام اون کشورها یا تسخیر نظامی شدن یا پایگاه نظامی آمریکایی در اونها هست یا آمریکایی‌ها حضور نظامی دارن مثل قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان، و یا اینکه نه پایگاه های بسیار بسیار بزرگی دارن مثل آذربایجان و ترکیه، و یا اینکه نه تسخیر نظامی کردن
مثل
افغانستان و عراق. و شما میدونید که آمریکا بزرگترین پایگاه های نظامی رو در بحرین داره، در قطر داره، در امارات عربی داره و در کویت و در عربستان سعودی.
کاملا درسته.
تنها دو کشور موندن که اونجا آمریکایی حضور نظامی ندارن، سوریه و لبنان. بعد از اون دیگه حرکت رو میکنن در جهت حمله ایران.
جناب پارسا بناب، از دیروز برای شاید اولین بار بود که در وسایل خبری آمریکایی میگفتن که این جنگ طولانی خواهد بود. یعنی تا اون دیروز اعلام چنین مواضعی رو نداشتن، ولی از دیروز این رو دارن میگن که این جنگ طولانی خواهد بود.
طولانی خواهد بود، بله، و ادامه خواهد داشت. و علت این که آمریکا هم حاضر نیست که حمایت بکنه از جریان آتش بس،
بله،
در این رابطه است.
جناب پارسا بناب، با اطلاعاتی که شما از داخل لبنان دارید، من مطلع هم که شما با دوستان بسیاری در اونجا دارید، مثلا مردم لبنان خود چگونه می اندیشند و در مقابل این تجاوز آشکار چگونه می اندیشند و چه موازهی دارند؟
خب بهتره که ما از مردمی صحبت بکنیم که حتی مثلا شیعه هم نیستن، اگر مسلمان هستن سنی هستن، و یا اینکه لبنانی هستن حتی مسلمان هم نیستن. شما میدونید که در لبنان، در کشور لبنان، ما 16 به اصطلاح سکت یا گروه های مذهبی داریم، یعنی با مذاهب مختلف تعلق دارن، 16 تا هستن. خود مسیحی ها همینجور که عرض کردم به 7 گروه مشخص تقسیم میشن در خود لبنان. مسلمان ها هم اصلی هاشون 3 تا هستن. شیعه ها که در اکثریت هم 65% مردم لبنان رو تشکیل میدن، سنی ها هستن و بعدن هم دروز ها هستن. اینا هم 3 تا مسلمان های قسمت های مختلف شعب مختلف اسلامیشون هستن. و اون وقت ما در خود لبنان یک عده زیادی از ارامنه خاورمیانه سالها سال قبل، یعنی قبل از جنگ جهانی دوم، قبل از جنگ جهانی اول ساکن لبنان شدن. ارامنه لبنان هستن که مسیحی هستن ولی عرب نیستن. ولی بقیه این افرادی که من مثل این شعبی رو که صحبت کردم، همهشون لبنانی هستن، منتها به مذاهب مختلف تقسیم شدن. در حال حاضر یه بخشی از مارونها،
بله،
مارونها که با بخش این مارونهایی که سر و کار هستن و امیل لاهوت نماینده اوناست، اونا با اونا اختلاف دارن. این مارونها که همون طرفداران کامل شمعون و اینا هستن، اینا مسلماً علاقه دارن که اسرائیل و آمریکا بیان و حزب الله رو خلی سلاح بکنن و لبنان رو مثل سال 1958، جنگ معروفی که در لبنان اتفاق افتاد، ناصرالدین شکست دادن و کامل شمعون به اصطلاح کودتا کرد و اینا، و بعدن هم که خود جنگ داخلی شروع شد و برای یک سالی بالاخره کامل شمعون هم استعفا داد. اینا میخوان اونجوری بیان سر کار توسط اسرائیلی ها و توسط آمریکایی ها. در تمام کشورها وجود داره، در اپوزیسیون داخل ایران هم این وجود داره که یه دی علاقمندن که آمریکا بری ایرانو بگیره و دو دستی تحویل اینا بده.
بله، مثل پهلویستا و بقیه گروه هایی.
بله، عراق هم بله داریم، ولی اصلا نیست که مثلا چون مارون هستن این کارو میکنن. نه، یه بخشی از مردم لبنان درست مثل یه بخشی از مردم عراق که چه سنی باشن، چه ترکمن باشن، چه کرد باشن، طرفدار آمریکا هستن. حالا 80% مردم عراق ضد اشغال آمریکا هستن، 20%شون موافق اشغال آمریکا هستن. این در مورد کشور ایران هم صدق میکنه، این در مورد کشور لبنان هم صدق میکنه.
بله،
که یه عده‌ای هستن، حالا درصدش شمارهشون معلوم نیست، ولی بخشی از مارون ها هستن و بخشی از مسیحی های ارتودکس هم هستن که خیلی کوچیکن، البته از نظر تعداد. اونها هم معتقدن که باید آمریکا بیاد و اسرائیل بیاد و در واقع شرایط جدیدی در لبنان به وجود بیاره و خلاص بکنه حزب الله و اینا رو بیاره سر کار. درست مثل شرایطی که ما از این چند نظری که در داخل اپوزیسیون ایران وجود داره در اپوزیسیون در داخل لبنان هم اینا وجود دارن، ولی اکثر جوانان لبنانی که به سازمان های چپ مارکسیستی و کمونیستی سوسیالیستی تعلق دارن، اکثرشون در واقع از جنبش مردم لبنان دفاع می کنن و معتقدن که تا آخر باید بیستن و مسلمن با ناراحتی ها و فلاکت عجیب غریبی روبرو شدن و یه مقاومت عجیب غریبی هم از خودشون نشون میدن.
جناب پارسا بنا، به عنوان آخرین سوال میخواستم برای شنوندگان عزیز ما بفرمایید که چرا و چگونه است که مسلمانان و به ویژه اعراب چنین واقعا بیرنگ و کمرنگ یا بسیار بیتفاوت نسبت به این تجاوز مسلم و آشکار هستند؟
من نظرم اینی که در واقع از زمانی که نیوکان ها تصمیم گرفتن که به اصطلاح در جهت تدارک برای حمله به ایران باید اول از همه حزب الله لبنان و در واقع خلع سلاح بسازن، اینا روی کشورهای عربی، دولت مردان کشورهای عربی کار کردن به طور بسیار بسیار منظم و منسجم، روی اینا کار کردن و تمام دولت مردان رو روی خط خودشون آوردن. این حمله اسرائیل به لبنان یک حمله تصادفی نبوده، برنامه ریخته شده بود که حمله بکنن و روزش حتی سالش و هفتهش هم انتخاب کرده بودن. اینها روی این دولت ها خوب کار کردن، مخصوصا دولت عربستان سعودی رو که جنبه های وهابیگری درش زیاده، سنیگری و وهابیگری، علیه حزب الله لبنان هم بسیج کردن. مصر هم اینجور. تنها کشوری که فکر میکنم هنوز هم خبری ازش نیست و معلوم نیست در اون کشور چه اتفاقی میفته، کشور اردنه. اون هم درست به خاطر اینکه نزدیک به 75% مردم اردن فلسطینی هستن.
بله.
از اون زمانهای قدیم در کشور اردن زندگی کردن و بعدن در اون جنگ ها هم عمدتاً وقتی که بی خانمان می شدن از سرزمین های فلسطینی می رفتن به اردن. اینی که به نظر من فقط کشور اردنی که امکان داره که بیاد و یک نوع پشتیبانی نشون بده، ولی سکوت کرده. دولت اردن در این مورد سکوت کردن، ولی دولت های عربستان سعودی و مصر و دیگر کشورهای عربی، آره، مثلا با روی خط آمریکا هستن به نظر من، و دولت آمریکا و نیوکان ها روی اینها خوب کار کردن. و اخیراً هم شما میدونید در همین چند ساعت گذشته کاندولیسا رایس اومده در واشنگتن با در واقع وزیر امور خارجه مصر، دارن برنامه استراتژیک و اینا میریزن برای خاورمیانه.
بله بله. و متاسفانه که عرض کردم خدمتتون که این در وهله اول چرا کشورهای اسلامی و به ویژه عرب، و بعد هم در پایان باید گفت که چرا جهان این چنین در سکوتی اسفناک و وحشتناک است.
بله، کاملا درسته. این بالاخره حالا اتفاق افتاده و افکار عمومی جهانی دوباره همین امروز که من با شما دارم صحبت میکنم، در جلوی کاخ سفید یک تظاهرات بزرگی گذاشتن علیه جنگ در لبنان.
بله.
که من فکر میکنم تا ده دقیقه آینده برم به اونا بپیوندم. و خیلی جالبه، با اینکه هوای بسیار بسیار گرمیه در واشنگتن، ولی تا اونجا که رفقا به من اطلاع دادن، از همین اکنون مردمان زیادی اومدن نزدیکای واشنگتن، یه پارک بزرگیه به اسم لافایت پارک، اونجا جمع شدن علیه جنگ لبنان. اینی که این در ماهای آینده، در هفته‌های آینده به نظر من مبارزات ضد جنگ در آمریکا باز هم اوجگیری پیدا خواهد کرد. و از همکنون هم علائم شما میدونیم، مثلا اون سازمان بزرگ انسر یک تظاهرات بزرگی در واشنگتن گذاشته 12 آگوست یک تظاهرات بزرگی گذاشته و اسمشو گذاشته علیه جنگ در لبنان و در فلسطین.
بله. پس محبت کنید و اطلاعیه رو برای ما ایمیل کنید ما تا ما برای شنوندگان عزیز بخونیمش و در ضمن هم در گفتگوی آینده محبت کنید این امروز رو از آنچه از امروز میبینید برای شنوندگان عزیز ما توضیح بفرمایید.
حتما این کار رو میکنم.
مجددا سپاسگزارم جناب پارسا بناب و امید است که این جهان ما روزی به آرامش و صلح و دوستی برسه و ریشه های جهل و ناتوانی و ظلم و بیعدالتی از این جهان برکنده بشه.
منم امیدوارم. خیلی تشکر.
من بیش از این مزاحم اوقاتتون نمیشم و تا گفتگوی دیگه با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی به آرزو دارم.
موفق باشید. روزتون بخیر.
روز شما هم خوش. خدا نگهدار. شنوندگان عزیز به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب استاد علوم سیاسی در دانشگاه واشنگتن درباره سی تیر و همچنین اوضاع امروز خاورمیانه و به ویژه تجاوز اسرائیل به لبنان توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.